صفحه 126. ساعتها را با تحقیق درباره تغییرات جوی گول زده بود. میزان جزرومت‌ها، سرعت باد، تراکم ابرها، تغییرات دما و رطوبت را اندازه‌گیری کرده بود. جدول وقوع طوفان‌ها را درآورده بود. بالون به هوا فرستاده بود تا با محاسبات ریاضی از مقاصد طبیعت سر در بیاورد. لحظاتی خوش بوده و لحظاتی افسرده، اما دمی به کام وحشت و هراس در نیفتاده بود. بی کسی و بی پناهی در آن زمحریر بیکران، سرد و گرم روزگار را به کامش چشانده، خلق و خویش را نرم کرده، از او مرد فکوری ساخته بود. اوقاتش را صرف مطالعه کتاب‌های تاریخی کرده و اندیشه‌های خود ابعاد تازه‌ای بخشیده بود. هرگاه که شور هوس بر جانش چنگ انداخته بود، به ایرنه نامه نوشته بود. نامه‌هایی به شفافیت فراخنای سپید گرداگردش، اما هیچگاه پستشان نکرده بود، چون تنها وسیله حمل و نقل کشتی بود که فقط آخر سال می آمد تا تحویلشان بگیرد. روزی که سرانجام بازگشت، هیکلش باریکتر شده بود و دستهایش پینه بسته. صورتش از بازتاب برف تقریبا سیاه شده و از فرط نگرانی در آستانه جنون بود. 290 پاکت نامه مهرموم شده با خود آورده بود که همه را به ترتیب تاریخ شماره زده بود. بسته نامه ها را با شور و هیجان در دامن نامزدش گذاشته بود و دیده بود که دختر فارغ بال و بیخیال در اندیشه کارهای خودش است تا در فکر فرونشاندن آتش دلداده بیقرار و حتی وانمود هم نمی کند که آن همه نامه بیات شده را خواهد خواند. به هر حال دوتایی به کنج دنجی خزیده بودند و چند روزی با شور و حال انانگستیخته سر کرده بودند. و سروان همه ی فرصتهای از دست رفته ی ماها تجرد اجباری را یک جا جبران کرده بود. هدف او از عزیمت به این مأموریت دست و پا کردن پولی برای ازدواج با ایرنه بود، چون حق مأموریتی که بابت اقامت در آن منطقه بد آب و هوا می گرفت 6 برابر حقوق معمولش بود. شوق و ذوق او همه این بود که خانه ای برای ایرنه فراهم کند با مبلمان آخرین مد و لوازم کامل زندگی و اتومبیلی و درآمدی مکفی. مهم نبود که ایرنه به این گونه چیزها توجه نداشت و گفته بود که بهتر است پیش از عروسی رسمی یک دوره زناشویی آزمایشی داشته باشند تا ببینند در مجموع تفاهمهایشان بیشتر است یا تفاوتهایشان. مورانته آدمی نبود که موقعیت شغلیش را با این قبیل آزمایشها به خطر بیندازد. داشتن کانون خانوادگی استوار شرط اساسی ارتقا به مدارج عالیه بود. بگذاریم که در ارتش به مرد عزب از سن معینی به بعد با سوءظن نگاه می کنند. در این گیرودار باتریز فارغ از دودلی های دختر تبالوده سرگرم آماده کردن مراسم عروسی بود. فروشگاه به فروشگاه میگشت تا برای جهاز دختر یکی یک دانش سنگ تمام بگذارد. چینیالات انگلیسی با نقش و نگار پرندگان، رومیزی هلندی با گلهای سوزندوزی شده، لباس خواب فرانسوی از پارچه حریر و چیزهایی از این قماش. این چیزها رو کیو تو میکنه؟ مامان؟ تفلک ایرنه وقتی چشمش به تورهای بلژیکی و سیلکهای ژاپنی و کتانهای ایرلندی و پشمهای اسکاتلندی و دیگر منسوجات جور و جور چهار گوشه عالم افتاد، آه از نهادش برآمد. گوستاو مورانته تمام دوران خدمتش را در پادگانهای ولایات گذرانده بود. اما هر وقت که فرصتی دست می داد برای دیدن ایرن خود را به پای تخت می رساند. اینجور مواقع ایرن با فرانسیسکو تماس نمی گرفت، ولو اینکه کار اداری ضروری پیش می آمد. با نامزدش می رفت و ناپیدا می شد. دست در دست هم دیسکوتک های تاریک را از پاشنه در می کردند و به تئاتر ها و گردش های طولانی می رفتند و در هتل های مخصوص انان هوا و هوس را رها می کردند و آتش اشتیاقشان را فرو می نشاندند. ایرنه که گم می شد، فرانسیسکو به حال زار می افتاد. خود را در اتاقش حبس می کرد. سمفونی های محبوبش را می گذاشت و می رفت توی حال خودش. روزی بالاخره نتوانست جلوی زبانش را بگیرد. از دستش در رفت و از ایرنه پرسید رابطهش با داماد مرگ تا چه حد است. ایرنه انقدر خندید که اشکش در آمد. بعد نگذاشت و نبرداشت. بی هیچ ملاحظه‌ای برگشت و گفت
نکنه خیال میکنی من تو این سن و سال هنوز باکرم.
چندی نگذشت که گوستاو مورانته مأمور شد برای گذراندن یک دوره چند ماهه در دانشکده افسری به پاناما عزیمت کند. رابطهش با ایرنه محدود میشد به نامه‌های عاشقانه و تلفن‌های راه دور و هدیه‌هایی که با هواپیمای نظامی می‌فرستاد. تازه آن وقت هم شبه آن دلداده سمج چنان همه جا حی و حاضر بود که بیچاره فرانسیسکو مثل یک برادر شب را کنار ایرنه به صبح می رساند. و بعد که یادش می افتاد حسرت به دل به پیشانیش می زد و از کردار خود ماتش می برد. شبی او و ایرنه تا دیرگاه در دفتر مجله مانده بودند و روی مقاله‌ای کار می‌کردند. منابع کارشان را گردآوری کرده بودند و می‌خواستند برای فردای آن روز مرتبشان کنند. ساعت‌ها از پی هم گذشت و آنها نفهمیدند که کارکنان اداره کی تعطیل کردند و چراغ‌های اتاق‌های دیگر کی خاموش شد. رفتند بیرون و یک بطر شراب خریدند و چیزی برای خوردن. چون هر وقت کار می کردند، موزیک هم گوش می دادند. برای خود صفحه کنسرتوی گذاشته بودند و زمان فارغ از تیک تاک ساعت همراه نوای فلوت و ویولان می گذشت. دیرگاه بود که کارشان تمام شد و تازه آن وقت بود که از خلال پنجره باز، از سکوت و تاریکی شب آگاه شدند. هیچ نشانی از حیات پیدا نبود. شهر سوت و کور زیر پایشان گسترده بود، درست مثل قصه های خیالی، انگار که سیلی آمده باشد و هرچه رد و نشان آدمیت را از صفحه روزگار شسته و با خود برده باشد. حتی هوا تیره گون و مرده می نمود. هر دو زیر لب گفتند ای داد حکومت نظامی. فهمیدند که به تله افتادند، چون در آن ساعت شب دیاری حق رفت و آمد در خیابانها را نداشت. فرانسیسکو از اینکه می‌دید مدت بیشتری می‌تواند کنار ایرنه بماند به بخت خود آفرین می‌گفت. ایرنه به صرافت افتاد که حالا مادرش و روزا دلواپس می‌شوند. دوید طرف تلفن تا وضع خود را خبر بدهد. دوتایی باقی بطری شراب را نوشیدند و دوباره دیگر به کنسرت و گوش دادند و از هر دری حرف زدند. بعد چون هر دو خسته بودند، ایرنه در آمد که بهتر است کمی روی کاناپه استراحت کنند. دستشویی طبقه پنجم اتاق بزرگی بود که استفاده های چندگانه ای از آن می شد. هم برای مدل ها اتاق رختکن بود و هم اتاق آرایش، به خصوص به خاطر آینه چراغدارش، حتی به جای آبدارخانه هم استفاده می شد. چون یک اجاق برقی داشت برای جوشاندن آب. تنها کنج دنج و بی سرخر آن طبقه همین دستشویی بود. در گوشه ای از آن نیمکت کهنه ای قرار داشت، یادگار روزگاران سپری شده. تکه ی گت و گنده و پت و پهنی بود، به جا مانده از مبلمانی با روکش زربفت گلدار. فنرهای زنگ زدهش جا به جا از خلال زخمهای ناسورش بیرون زده بود و به شکوه اوایل قرن بیستش دهنکجی می کرد. جایی بود برای دراز کشیدن از چنگ سردرد، برای افتادن و آه و ناله کردن از درد سرهای عشقی یا گرفتاری های دیگر، برای پناه بردن از فشار غم و غصه ها، یا همینقدر برای رفع خستگی در مواقع فشار کار. همین جا بود که منشی اداره از پس سقط جنینی ناجور آنقدر خون ریزی کرده بود که به حال مرگ افتاده بود. همین جا بود که دستیاران ماریو خودشان را عرضه کرده بودند و همین جا بود که ماریو مچ هر دویشان را گرفته بود، نیم برهنه روی پرده ارغوانی لکدار. روی همین نیمکت بود که ایرنه و فرانسیسکو بالا پوش تنشان را کندند و دراز کشیدند که بخوابند. ایرنه بیدرنگ خوابش برد، اما فرانسیسکو تا صبح چشم برهم نگذاشت و دست خوش احساساتی زد و نقیز بود. دلش نمیخواست با زنی از آن سوی حصار رابطه شورانگیز برگزار کند. اما نیروی توان فرسا او را به سوی ایرنه میکشید. در کنار او یک پارچه شور و اشتیاق میشد و بی اختیار بال در میآورد. ایرنه هم متحیرش میکرد و هم مجذوب. در نهفت بلهوسی های ظاهریش که غیر عمدی و گاه بیپروا بود، او را همچون مغز میوهی در انتظار رسیدن پاک و بیالایش و بیغش میافت. به گوستاو مورانته فکر میکرد و نقشی که در سرنوشت ایرنه بازی میکرد. فرانسیسکو میترسید که ایرنه دست رد به سینه‌اش بزند و به این ترتیب حتی دوستی او را از دست بدهد. حرف وقتی زده شد دیگر کاریش نمی‌شود کرد. بعدها که به احساسهای خود در آن شب خاطر انگیز فکر کرد، به این نتیجه رسید که جرأت نکرده بود از عشق خود چیزی به زبان بیاورد. چون آشکار بود که ایرنه از دغدغه های او بویی نبرده است. آرام در کنارش خفته بود، بیان که یک دم پروای آن داشته باشد که چه آتش اشتیاقی به جان او انداخته است. فکر می کرد ایرنه دوستیشان را یک دوستی افلاطونی می داند، بدون کشش های جنسی، و تصمیم گرفت به این دوستی خدشه‌ای وارد نکند و امیدوار باشد که عشق خود آرام آرام در دل و جانش جوانه بزند، درست همان گونه که در جان خودش ریشه دوانده بود. تنش را کنار خود احساس می کرد، آرام و بیخیال در خواب نفس می کشید و گیسوان بلندش چون نقش های تیرگون برگرد چهره و شانه هایش ریخته بود. فرانسیسکو ساکت و بی حرکت دراز کشیده بود. حتی نفسهای خود را می پایید، مبادا تپشهای قلبش شور خوف‌انگیز درونش را فاش کند. از یک سو واخورده از پای بندی به آن عهد و پیمان دوستی که در این چند ماه دست و پایش را بسته و از هر حرکتی بازش داشته بود، دلش می‌خواست خود را روی او بیاندازد و به زور تصاحبش کند. و از دیگر سو لازم می‌دید که بر اشتیاق خود مهار بزند، چون فکر می‌کرد این گونه هیجان‌ها می‌تواند او را از هدف‌هایی که بر این مرحله از زندگی‌اش حکم می‌راند منحرف کند. به هر سختی و مشقتی بود، همچنان که آرزو می‌کرد لحظات تا بی‌نهایت امتداد یابد، کنارش دراز کشید و دست از پا خطا نکرد، تا اینکه نخستین صداهای خیابان برخاست و پرتو سپیده از پنجره به درون تابید. ایرنه حرکتی کرد و بیدار شد. لحظه‌ای قادر نبود وضع و موقعیت خود را به یاد بیاورد. سپس از جا جست و مشتی آب به سر و صورتش زد و شتابان راهی خانه شد. فرانسیسکو ماندو یک دنیا حسرت. از آن روز ایرنه به هر کس می رسید می گفت ما با هم خوابیده ایم. فرانسیسکو دلش را به همین خوش می کرد. هرچند که نادرست بودنش به راستی حسرت انگیز بود. یک شنبه از خواب برخاسته بود. آفتاب بیداد می کرد و هوا مثل روزهای طلیعه تابستان سنگین بود و دمدار. در کار کشتار پیشرفت چندانی حاصل نشده است. برای کشتار خوک از همان شیوه های دوران بربریت استفاده می شد. ایرنه چنان محو این معرکه شده بود که انگار به تماشای مراسم مذهبی نوظهوری ایستاده است. پیش از این حتی سربریدن یک مرغ را هم ندیده بود و اگر چشمش به یک خوک در هیئت طبیعیش می افتاد به زحمت می شناختش. او به قصد تهیه گزارش برای مجله آمده بود. چنان شوق و ذوقی داشت که از قضیه آنجلینا و حمله های قوقا برانگیزش حتی کلمه‌ای به میان نکشید. انگار که پاک از یادش رفته باشد. فرانسیسکو احساس می کرد که در دیاری ناآشنا سیر می کنند. بهار از آغاز هفته پیش سر برآورده بود. سبزه ها پهنه کشتزارها را پوشانده بودند. عقاقی ها گل داده بودند. همان درختان افسون شده‌ای که شاخ و برگشان از دور چنان می نمود که گفتی پوشیده از خیل زنبوران عسل است. با شکوفه های زردی که وقتی نزدیکشان می شدی عطر سکرآورشان آدم را به سرگیجه می انداخت. درختان زالزالک و توت از پرندگان جان گرفته و هوا از زمزمه حشرات به لرزه افتاده بود. وقتی به خانه رنکیلئو رسیدند، مراسم قربانی در جریان بود. خود رنکیلئوها و مهمانهایشان دور آتش گرم کار بودند و بچه ها هیاهو کنان و خنده کنان و از دود کنده ها صرف کنان دور و بر بزرگترها جست و خیز می کردند. سگ ها که بوی سورچرانی به مشامشان خورده بود، دم جنبان و بیقرار گرد دیک ها حلقه زده بودند. رنکیلئوها با ادب و احترام تمام به تازه واردان خوش آمد گفتند. اما ایرنه بیدرنگ سایه اندوه را در چهرهشان دید. زیر ظاهر دوستانه و خندانشان اضطراب ملالتباری نهفته بود. منتها فرصت آن نبود که درباره‌اش پرسجو کند یا با فرانسیسکو در میان بگذارد. چون که همان دم خوک را کشان کشان به درون حیات آوردند. حیوان عظیم و جسته‌ای بود که مخصوصاً برای مصرف خودشان پروارش کرده بودند. بقیه را برای فروش می پروراندند. چند روزی از عمر خوک نگذشته بود که خبره ای از خبرگان محل انتخابش کرده بود. دستش را گذاشته بود زیر گلویش تا ببیند کرمی چیزی دارد یا نه. و به این ترتیب سلامت گوشتش را تضمین کرده بود. این خوک را با سبوس گندم و سبزیجات پرورانده بودند. نه مثل خوک‌های دیگر که توفاله و آتاشغال‌ها می‌خورندند. حیوان تک و تنها از زیر و دست و پا بسته در انتظار حکم سرنوشت پرده پرده گوشت آورده و ران و کپل و سر و سینه‌اش را برای خوردن ترد و پروپیمان کرده بود. آن روز اولین بار بود که حیوان 200 متری از آغلش دور می شد و همچنان که روی پاهای کوتاهش نومیدانه تلو تلو می خورد و چشمانش از نور آفتاب کور و گوشهایش از هول و هراس کر شده بود به قربانگاه می آمد تا ذبح شود. ایرنه هاج و واج مانده بود که حالا چطور می توانند از پس این کوه گوشت که همسنگ سه مرد تنومند وزن داشت بر بیایند. کنار آتش چند پاره تخته کلوفت روی دوتا بشکه گذاشته بودند. به جای میز. هیپولیتو رنکیلئو خودش ساتور به دست منتظر ایستاده بود. وقتی که حیوان را کشان کشان آوردند جلوی پایش، با دم کند ساتور محکم به گیجگاهش کوبید. حیوان گیج خورد و پهن زمین شد. منتها از بخت بعد آنقدرها بیهوش نشد که جیغ و ویغش تا هفت کوچه آن سوتر نرسد. سگ‌ها پوزه‌شان را هم کشیدند و از بی‌صبری به نفس نفس افتادند. چند نفری دست و پای خوک را بستند و به زور بلندش کردند و گذاشتندش روی میز. حالا نوبت سلاخ بود. سلاخ بلفطر خبره کشتار بود. استعداد نادری که تقریباً به هیچ زنی اعطا نشده است. به یک ضرب می رسید به قلب حیوان. حتی با چشمهای بسته، نه اینکه علم تشریح راهنمایش باشد، نه، بصیرت دشخیمان الهام بخش کارش بود. از راه دوری آمده بود و مخصوصاً برای سربریدن حیوان دعوتش کرده بودند. چون اگر کار روی حساب انجام نمی گرفت، نفیر احتضارش اعصاب همه همسایه ها را خرد می کرد. سلاخ چاقوی دست استخوانی گت و گنده‌ای با تیغه فولادی تیزی را برداشت و مثل کاهنان آستک دو دستی بالا برد و در گردن خوک فرو کرد که در دم حیوان را در کانون حیات غوطه ور ساخت. در همان حال که خون گرم چون چشمه جوشان از زخم بیرون می جهید و به سراپای آدم‌های دوروبر می پاشید و تالابی می ساخت که سگ‌ها فلفور دورش جمع شدن بلیسیدن، حیوان نفیر نومیدی بر می کشید. دیگنا رفت و سطلی آورد تا خونها را جمع کند. چند ثانیه نکشید که سطل پر شد. بوی تند خون و وحشت در هوا موج می زد. در آن دم بود که فرانسیسکو متوجه شد که ایرنه در کنارش نیست. رو گرداند که ببیند کجاست. دید دراز به دراز افتاده است و تکان نمی خورد. آنهای دیگر هم متوجه شدند و قشقش خنده به میمنت قش کردن دختر برخاست. فرانسیسکو بالای سرش خم شد و تکانش داد تا اینکه چشمهایش رو گشود. همین که زبانش باز شد به التماس افتاد که میخواهم بروم. اما فرانسیسکو اصرار داشت که تا آخر مجلس بمانند. به خاطر همین آمده بودند. خودمانی گوش زد کرد که یا باید یاد بگیرد که کنترل خودش را حفظ کند یا باید برود پی کار دیگر. گفت اگر آدم نتواند تسلط به نفسش داشته باشد عادت می‌کند. به او گفت یادت می آید آن روزی در پاتوق لات ها و چاقوکش ها دری به هم خورد و تو آنن رنگت پرید و افتادی توی بغل من. خلاصه آنقدر سر به سرش گذاشت تا ناله های خوک بند آمد. وقتی مطمئن شد که حیوان راستی راستی جان داده توانست سر پایش بلند شود. مراسم ادامه یافت. بلاشه حیوان آب جوش ریختند و پوستش را با ابزاری آهنی کندند. خوک حالا مثل طفل تازه به دنیا آمده‌ای قرمز و براق و پاکیزه بود. بعد شکمش را شکافتند، دل و روده‌اش را در آوردند و پیش چشم‌های حیرت زده بچه‌ها با سگ‌های مست از باده خون شق شقش کردند. زنها نشستند به شستن و پاک کردن ده ها متر روده در خندق راهاب تا بعد درونش را با گوشت چرخ کرده پر کنند و سوسیس درست کنند.
و برای آنکه ایرن سر حال بیاید از پاتیلی که تویش دل و روده ها را می جوشاندند یک پیاله برش برایش آوردند. چشم ایرنه به آن خونابه سیاه دلم دلم شده که افتاد یک آن تردید کرد، اما گرفتش تا به میزبانهایش بر نخورد. با این حال معلوم شد که چیز خوشمزه است و کلی خاصیت دارد، چون چند دقیقه بعد حالش جا آمد و رنگ به صورتش برگشت. باقی روز را در حالی که دیگران سرشان به آب کردن چربی خوک در چلیک های حلبی گرم بود، او و فرانسیسکو عکس می گرفتند و غذا می خوردند و شراب می نوشیدند. گوشت جمع شده ی آغشته به چربی را به زور می کندند و با نان سر سفره می گذاشتند. دل و جگرش را هم پختند و برای مهمانهایشان آوردند. دم غروب همه در حال چرت زدن بودند. مردها از الکل، زنها از خستگی، بچه‌ها از زور خواب و سگ‌ها از حرص اولین سورچرانی سراسر عمرشان. تازه آن وقت بود که ایرنه و فرانسیسکو متوجه شدند که در تمام این مدت از آنجلینا خبری و اثری نبوده است. فرانسیسکو از دیگنا پرسید: آنجلینا کو؟ دیگنا سرش رو انداخت پایین و جواب نداد. ایرنه که کم کم داشت دستگیرش می شد، اتفاق غیر عادی افتاده است، پرسید: راستی پسرتون کجاست؟ همون که سربازه، اسمش چی بود؟ مادر جواب داد: پرادلیو. و پیاله در دست لرزید. ایرنه دست دیگنا را گرفت و نرم بردش به کنج خلوت حیات که حالا غرق سایه بود. فرانسیسکو نیم خیس شد که با آنها بیاید، اما ایرنه اشاره کرد که سر جایش بماند. یقین داشت که اگر با دیگنا تنها باشد، دوتایی بهتر می توانند حرف هم را بفهمند. روبروی هم روی دوتا صندلی حصیری نشستند. در تیرگی هوای گرگ و میش، دیگنارن کیلئو صورت رنگ پریده‌ای می‌دید با چشم‌های درشت و شگرف که با مداد سیاه برجستگی یافته بود. گیسوانی که به دست نسیم تاب می‌خورد، جامه‌ای که از آثاری دیگر برآمده بود و ساق دست‌هایی پر از علنگوهای پر سر و صدا. دیگنا می دانست که به رغم ورطه آشکاری که آنها را از هم جدا می کرد، می تواند حرف دلش را به ایرنه بگوید، چون بالاخره در آفرینش از یک گوهر بودند، چنان که در غایت اکثر زنها هستند. یک شنبه شب هفته پیش، وقتی که در خانه همه خواب بودند، ستوان خوان ددیوس رامیرز با معاونش، همان که فیلم فرانسیسکو را از دوربینش درآورده و سیاه کرده بود، برمیگردند. دیگنا در توضیح اضافه کرد: اسم گروهبان فاستینو ریوراست، پسر یکی از قوم و خیشای من، مانوئل ریورا، یه مرد لبشکری. ریورا دم در میستد تا جلوی سکه ها را بگیرد و صدفان اسلحه به دست، در حالی که اسباب و اساسه سر راهش را با لگد پرت می کرده و بلند بلند بد و بیراه می گفته و تهدید می کرده، وارد اتاق خواب می شود. اهل خانه را که هنوز خواب آلود بودند پشت به دیوار به صف می کند و بعد آنجلینا را کشان کشان می برد و می اندازد توی جیپ خودش. آخرین چیزی که پدر و مادرش از او می‌بینند، برق زیر پوش سفیدی بود در تاریکی که به سرپنجه مرد نظامی در کام خودرو ارتشی ناپدید شد. پدر و مادر تا مدتی می‌توانستند جیغ و دادش را بشنوند که صدایشان می‌کرد، تا سپیده سحر چشم راه ماندند و استراب کشیدند. اولین بانگ خروس را که می شنوند، سوار می شوند و شلاق کش می روند به فرمانداری نظامی. پس از انتظاری طولانی، آنها را می برند پیش سرجوخه نگهبان. سرجوخه به آنها می گوید که دخترشان شب را در سلول انفرادی گذرانده، ولی صبح همان روز مرخص خواهد شد. میپرسند پرادلیو کجاست. جواب میشنوند به واحد دیگری منتقل شده. دیگنا گفت از اون دقیقه تا حالا نه یه خبری از دخترمون به گوشمون رسیده، نه میدونیم پرادلیو کجاست. دنبال آنجلینا تمام شهر را زیر پا میگذارند. تمام کشتزارهای آن ناحیه را یکی یکی میگردند. در بزرگ راه جلوی اتوبوس ها را میگیرند و از راننده ها سراغ دخترشان را میگیرند. دست به دامن کشیش پروتستان میشوند. به کشیش ناحیه، به حکیم محل، به قابله خانگی، خلاصه به هر کس که بر میخورند پرسجو میکنند. اما هیچ کس نمیتواند ردی از او نشان بدهد. به همه جا سر میکشند، به هر سمت و سوی میروند، از لب رودخانه تا نوک کوه ها اثری از او پیدا نمی کنند که نمی کنند. بادها نامش را تا قعر دره ها و شیب جاده ها می برند و بالاخره پس از 5 روز جستجوی بی حاصل می فهمند که او هم قربانی اختناق شده است. آن وقت رخت عزا می پوشند و به خانه فلورس ها می روند تا خبر مصیبت وارده را به آنها بدهند. هر دو شرمسار و سرفکنده بودند، چون فکر می کردند آنجلینا در خانه آنها جز فلاکت و بدبختی چیز دیگری ندیده است و اگر در دامن مادر اصلی خودش بزرگ می شد روز و روزگار خوشتری می داشت. سینیورا فلورس جواب می دهد این حرف رو نزن خواهر، نمیدونی از چنگ مصیبت و بدبختی هیچ کس نمیتونه فرار کنه. یادت نیست همین چند